با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و بعد از مقدمه بسیار کوتاه میرویم به دیدار جناب دکتر منصور فرهنگ در نیویورک و مینشینیم پای صحبت‌های همیشه بی‌طرفانه و نکاتی رو که با دقت بررسی میکنن در مورد سیاست ها و آنچه که پیرامون کشورمون و سیاست هایی رو که جمهوری اسلامی و سایر کشورها در مورد کشورمون دارن پیش میبرند. در امریکا اختلافات بین جمهوری خواهان و دموکرات ها روز به روز داره بیشتر میشه. کمیته‌ای که مسئول بررسی ماجرای حمله ششم ژانویه 2021 به کاخ کنگره شد ادامه میده. امروز پنجشنبه است و ساعتی قبل به دنبال تایید 9 نفر کمیته‌ای که 2 نفر اونها جمهوری خواه و 7 نفر دموکرات بودند برای اینکه آقای بسلاند استیو بانن که در صحبتهایی که کرده قبل از حمله به کنگره نکاتی رو مطرح کرده که امریکا دیگه امریکای قبلی نخواهد بود، جهنم در امریکا برپا خواهد شد و باید منتظر باشید و باید ببینید که چه خواهد شد. و به دنبال این صحبتهایی که کرده و اینکه 3 سال کاری نبوده در کاخ سفید و نمیتونه از امتیازاتی که برای کسانی که در مقامی بودن در گذشته استفاده بکنه، امروز در جلسه عمومی مجلس نمایندگان هم تایید شد اینکه از وزارت دادگستری بخوان که آقای استیو بانن رو به عنوان به جرم سرباز زدن از پاسخگویی به مجلس نمایندگان تحت تعقیب قرار بدن و با 229 رأی موافق و 202 رأی مخالف به تصویب رسید. از این 229 نفر موافق 9 نفر اونها جمهوری خواه بودند. مسئله واکسن ها و این واکسن تقویتی و رسیدن یک نوع دیگر کرونا به عنوان تحت نام دلتای پلاس و این نکات مسائلی است که پیرامون اوضاع در داخل امریکا هست، همچنین باراندازها و لنگرگاه های لس آنجلس که بزرگترین بارانداز هست، یکی از بزرگترین باراندازها هست در امریکا، دچار نوعی ازدحام هست که تعداد زیادی از کشتی ها نزدیک 60 کشتی قادر نیستن باراشون رو خالی بکنن و این ممکنه باعث گرانی قیمت ها بشه. ولی مهمتر از همه این نکات و اون چه که اینجا داره میگذره در امریکا، مسئله کشورمون و مسئله این گروه جدیدی است که در ایران روی کار آمدند و تا این لحظه معلوم نیست که چه کار میخوان بکنن در رابطه با فعالیت‌های اتمی ایران، که من این رو محول میکنم به گفتگو با جناب دکتر فرهنگ که از ایشون جویا بشم که چه داره میگذره. از راه دور خدمتشون سلام میکنم و سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه.
خیلی
چی داره میگذره در رابطه با اون چه که ما از مسئولین کشور این روزها شاهد هستیم؟ یک نوع سردرگمی نمیبینید؟ یک نوع به اصطلاح نبودن تصمیم قاطع نمیبینید؟ ندانم کاری نمیبینید؟
نه خیر، ندانم کاری نمیبینم. به این شکل، به این امتناع ایران از ادامه مذاکره در وین با گروه 5 فدا، یک خصوصا حاضر نشدن برای مذاکرات رو در رو با آمریکا و افزایش غنی‌سازی اورانیوم که به 60% رسیده و مقدار اورانیوم غنی شده که به 120 کیلو رسیده و در ضمن عدم اجازه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران. اینها مسائلی شک و تردیدی که در جهان غرب آمریکا و اروپا ایجاد کرده اینه که آیا ایران داره با این با تعویق مذاکره میخواد وقت بخره برای اینکه بتونه به توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک بشه، برای اینکه ایران این آقای رئیسی و شرکا 5 شرط گذاشتن که آن 5 پیش شرط برای مذاکره با گروه 5 به علاوه باز هم اسم آمریکا را نیاوردن که اینا برای آمریکا غیر قابل قبوله، یعنی لغو تمام تحریم‌هایی که به بخش قابل توجهش ارتباطی هستن به برنامه هسته‌ای ایران داره. تعهد به این که هر به اصطلاح توافقی بشه هیچ گونه تغییر درش ایجاد نمیشه و اون هم چون این توافق بین رئیس جمهور یعنی رئیس قوه اجرایی آمریکا انجام میشه، رئیس قوه اجرایی بعد میتونه اون رو تغییر بده و به طور کل و این راستی آزمایی هم که گذاشتن که بعد از این که کاملا همه چی تحریم ها لغو شد و راستی آزمایی شد مدتی گذشت و اونها کاملا به این به اصطلاح به قبول کردن که آمریکا همه تحریم ها رو لغو کرده و امکانات روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان عادی شده، در اون موقع حاضرن برجام رو احیا بکنن و این پیش شرط ها برای آمریکا غیر قابل قبول هستن. توانایی این پریزه این پیش شرط ها از نظر حقوقی برای رئیس جمهور آمریکا امکان پذیر نیست. بنابراین کاری که الان در جریانه که بعد در ضمنم نمیخوان که از کار به جایی برسه که جهان غرب بتونه طرف به طرف گزینه نظامی بره. یه گزینه که بین این فشار اقتصادی و گزینه نظامی وجود داره، گزینه رفتن به شورای امنیته. به این شکل که 7 ماه آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه ای داره که اگر رافائل گروسی بعد از بازگشت هست راضی نباشه که تمام تأسیسات هسته‌ای ایران میتونه تحت بازرسی متخصصی این آژانس باشه، در اون موقع میتونه این پرونده رو به شورای امنیت بفرسته و در شورای امنیت روسیه و چین هم همونطور که 6 رأی دادن بر ضد ایران قبل از اینکه برجام به نتیجه برسه، در اونجا مسئله چگونه پیش میره اون هم به هر حال باید ثبت کرد. ولی واقعیت امر اینه که اگر بخواد بین اسرائیل و ایران یا آمریکا و اسرائیل ایران جنگ ایجاد بشه، این 100% به ضرر روسیه و چینه. چین با تمام کشورهای منطقه روابط بسیار وسیع اقتصادی و دیپلماتیک داره و سیاست خارجی چین سیاست خارجی یک تاجره که اگر جنگی بخواد بپیشه 100% به ضرر اونهاست. بالاتر از این اگر ایران واقعا بخواد توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، کشورهای دیگه خاورمیانه هم این کار رو بخوان بکنن، میگن اگه ایران داره و اسرائیل هم داره ما هم باید داشته باشیم و همشون حداقل مصر و 100% ترکیه و امارات متحده اینها هم این توانایی ها رو دارن و اگر بخوان این کار رو بکنن عهدنامه معنی مشترک تسلیحات هستی به کلی از بین میره
و عربستان رو هم باید اضافه کرد دکتر، نه؟
کجا رو؟
عربستان رو هم باید اضافه کرد اونجا.
عربستان سعودی. در اون موقع این عهدنامه از بین رفته و این عهدنامه برای روسیه و چین به همون اندازه مهمه که برای آمریکا و اروپا. بنابراین این ایرانه که باید تصمیم. اسرائیل منتظر چیه؟ اسرائیل منتظر اینه که اگر این مسئله به شورای امنیت بره و فشارهای تو ایران برگرده به فشارهای بین‌المللی بشه، در اون موقع این انتظار رو دارن که ایران برجام رو احیا بکنه و غنی سازی اوران رو اون مقداری که غنی شده اینها رو بتونه تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. وگرنه گزینه سوم، گزینه اول فشار اقتصادیه، گزینه دوم رفتن به شورای امنیت برای فشار بین‌المللیه امنیتی و اقتصادی رو ایرانه و اگر اونم کار نکنه گزینه سوم نظامیه. و این به عنوان یه واقعیت امروز در این روابط وجود داره. این توجه فقط نکته آخری که بخوام اضافه بکنم اینه که موضع ایران هیچ ارتباطی با منافع ملی ایران نداره. یعنی اون چیزی که مردم ایران واقعا باید بدونن این بیلیون ها دلار خرجی که ایران روی این برنامه ها کرده فقط برای بلند پروازی های ایدئولوژیک و به اصطلاح حضور پیشرفت به اصطلاح خرافات مذهبی که دارن به عنوان یه نیروی در منطقه بتونن به گروه های نیابتی خودشون کمک بکنن و بگن ما اسلام رو بخوایم به اصطلاح اسلام انقلابی رو هدایت توی اون خط است. وگرنه 100% بر ضد رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایرانه. این کوچکترین تردیدی نیست. آیا این رژیم به کدوم طرف اون منطقی که رژیم داره که اون منطق در دنیای امروز قابل فهمه اینه که میگن اگر ما بتونیم سلاح هسته‌ای داشته باشیم این سلاح هسته‌ای میتونه بازدارنده حمله به ایران بشه. یعنی همون کاری که کره شمالی کرده. منطقشون اینه، نه الزاماً بخوان سلاح هسته‌ای رو استفاده بکنن بر ضد دیگری چون میدونن این کار نابودی خودشون رو همراه داره، ولی کشوری که دارای سلاح هسته‌ای هست و این نوع اعتقادات تند و تیز ایدئولوژیک داره، این سلاح به سر داشتن چنین سلاحی میتونه بازدارنده گزینه نظامی برای دیگر کشورها باشه. آیا اسرائیل آمریکا اجازه میدن که ایران به اونجا برسه؟ به نظر من بسیار بعیده.
دکتر فرهنگ، در اظهار نظرها و تفسیرهایی که میشنویم از بعضی جاها چند نکته رو میخواستم برجسته بکنم و باتون در میون بگذارم. یکی این که این طرفداران به اصطلاح پروپاگورس رژیم که البته اکثرا این رو نفی میکنن، میگن ما طرفداری از رژیم نمی کنیم ولی واقعیات رو داریم میگیم، معتقدن که جمهوری اسلامی از نظر نظامی به جایی رسیده که نه امریکا و نه اسرائیل جرأت نمی کنن که حمله نظامی بکنن به ایران. این یه نکته. نکته دوم این که دیروز در صحبتایی که یک مقام روس کرد در مصاحبه‌ای که با ایران اینترنشنال داشت گفت که مهم نیست که اتحادیه اروپا چه میگه و چه میکنه، ولی ما توصیه میکنیم که هرچه زودتر ایران بیاد و مذاکرات رو در مورد برجام ادامه بده و شروع بکنه جایی که قطع به اصطلاح متوقف شده. و بین صحبتاش گفت که 10% هنوز خیلی از مسائل حل شده، فقط 10% از مسائل مونده که اون رو هم حل خواهیم کرد. نقش اتحادیه اروپا در رابطه با همین مسئله و همچنین با صحبتی که هست که عده‌ای میگویند که پرزیدنت بایدن عرضه آقای ترامپ رو نداره و در مقابل آخوندها کوتاه آمده و داره بهشون میدون میده و امتیاز میده، در این سه نکته رو اگه ممکنه شما بشکافید برای بینندگان.
اولا فشار اقتصادی به خودی خود نمیتونه ایران رو وادار به تمکین به برجام بکنه قبل از بسر اون، مگر اینکه بخواد از طرف شورای امنیت همونطور که قبلا شد به عنوان یه مسئله بین المللی. امروز خریدار مهم نفت ایران چینه، ژاپنه، کره جنوبیه، هندوستانه که هنوز داره ایران. اگر این مسئله به شورای امنیت بره و در اونجا خصوصا از فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد استفاده بکنن و بگن ایران خطری برای صلح و امنیت منطقه است، در اون موقع این تحریم ها بین المللی میشه. حتی اون هم امکان این که روی ایران به صدا فشار بیاره چون فشارها روی مردم ایران. بنابراین اون به نظر من به خودی خود نمیتونه ایران رو به پای میز مذاکره بیاره. بنابراین ترامپ هم که اومد نه تنها تحریم هایی که بود همه رو دوباره برگردون بلکه اضافه کرد. الان 600 تا تحریم علیه ایران وجود داره که حدود نیمی از اونها رو کنگره تصمیم کرده که اصلا رئیس جمهور امکان تغییر، ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو ادامه داد، راه‌های استفاده کرد، چون اون چهار کشور دیگه ای که در برجام بودن، یعنی روسیه و چین و آلمان و بریتانیا و فرانسه، اینها 100% مخالف موضع ترامپ بودن. اونا بعضی هاشون روابط خودشون رو با ایران تا حدودی ادامه دادن و چین و هندوستان و غیرزانه که هم خرید نفت رو ادامه دادن. بنابراین از اون جهت ایران تونسته تا حالا اینقدر گذشته غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده، نزدیکتر شده به. بنابراین ترامپ جرأت، این حرف بی‌معنی که بگیم ترامپ جرأت داشته، خب جرأت داشته چه کار کرده؟ چه نتیجه کار ترامپ چی بوده؟ نتیجه کار ترامپ این بوده که ایران غنی‌سازی رو از 2.5-3% برسونه به 60%، مقدار ذخیره اورانیوم غنی شده که اصلا نداشت شده به 120 کیلو. این دستاورد ترامپ بوده. من اگه میخوایم مثبت بهش نگاه بکنیم، واقعا پیچ معنی منطقی به اصطلاح نمیده. ولی اون مسئله که امروز اروپایی ها همه دنبالشن، میخوان به ایران فشار بیارن از طریق دیپلماسی، همه علاقمند به حل دیپلماتیک مسئله. دومی که ایران نیروی قدرت نظامی ایران در برابر قدرت نظامی اسرائیل و آمریکا پوچه. ایران نیروی هوایی نداره، مثلا نیروی هوایی اساسی نداره، و این حرکت هم آمریکا نمیره ایران رو تسلیم بکنه نیروی زمینی بفرسته به ایران، به هیچ وجه. این بسیاری بمبارون هاست، ممکنه که ایران با موشک های داره تعدادی از این هواپیماهایی رو که بمبارون میکنن بزنه، ولی اون تاثیر روی خراب، روی ویرانی که این بمبارون ها به ایران بزنن به هیچ وجه نداره. نه تنها تاسیسات هسته‌ای ایران، بلکه زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی ایران رو هم میزنن. و اون موقع هیچ بعید نیست که فروش نفت ایران برای مدت نامحدودی به کلی از بین بره. بنابراین ایران 100% بازنده است، ولی به دلیل موشکایی که دارن، این پهپادهایی که دارن، ممکنه که به هر حال جنگی شده اون طرف هم ضررهایی ببینه. ولی در مرحله نهایی قربانیان اصلی جنگ بین ایران و کشورهای دیگه مردم ایران هستند، بدون تردید. اینه که این، ولی نقطه اون چیزی که مسئله مهمه اینه که در ایران کسانی که دنبال میکنن، کسانی که امروز اعضای تیم سیاست خارجی رئیسی هستند، غالب اینها از اول با برجام مخالف بودند، و تعدادی از اینها در مجلس خارج از مسجد میگن که برجام خیانت بوده. کلمه خیانت رو استفاده میکنن و میگن، حتی دیروز من میشدم که یکیشون میگفت ظریف حتی جاسوس آمریکا بوده. بنابراین میگن ظریف و روحانی باید محاکمه بشن برای اینکه این هم به اصطلاح نگر. و بنابراین آیا اینها این حرفا رو میذارن که فکر بکنن که میتونن توافقنامه بهتری بگیرن از نظر خودشون با معیارهای خودشون؟ هیچ راه حل، دو راه وجود داره برای این چیز، برای این واقعیت، این تقابلی که بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و ایران در طرفی، که فقط و فقط در رابطه با برنامه هستی. مسائل دیگه ای که بین، برفرضم که برجام احیا بشه، اختلافات آمریکا و ایران ادامه پیدا میکنه، ولی خطر جنگ از بین میره. خطر جنگ، از خطر اینکه اسرائیل فکر بکنه ایران یک کشور دارای سلاح هسته‌ای میشه از بین میره، و اون بسیار مهمه. به همین دلیل هم است که اسرائیل و آمریکا و اروپا دارن به برنامه هسته‌ای ایران اولویت میدن، اگرچه با برنامه ها و سیاست خارجی دیگه منطقه در خاورمیانه مخالفن، ولی اون سیاست ها خود ایران رو داره یواش تو چاه میندازه. هیچ دستاورد نداره. 10 میلیون در سوریه آواره شدن در نتیجه سیاست خارجی ایران در سوریه. 600 هزار نفر کشته شده و کشور ویران شده، نابود شده. در عراق میبینیم نفوذ ایران در عراق ضد ایران داره برمیگرده، در انتخابات اخیری که شد، یعنی یه اقلیت به اصطلاح کوچیک شدن. و حتی به همین دلیل هم است که ایران داره مثلا با عربستان سعودی مذاکره میکنه و میخوان روابط خودشون با کشورهای عربی بهبود بخشه، برای دچار مشکل شدن. بنابراین به نظر من دو راه فقط برای حل مسئله این تقابل به اسرائیل و آمریکا از یک طرف و ایران از طرف دیگه روی برنامه هسته‌ای وجود داره، یا دیپلماسیه، یعنی مذاکره و رسیدن به توافقی که برای طرفین قابل تحمله، یا جنگ. راه دیگری در اون راه دیگری هم اگر وجود، راهی است که بخوان برسن به دیپلماسی از طریق به اصطلاح قطعنامه های شورای امنیت که روسیه و چین هم بهش رأی دادن، ولی اونا متد رسیدن به هدف مهار کردن برنامه هسته‌ای ایرانه. تقریری هدف آمریکا و هدف اسرائیل مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای، هدفشون اینه. اگر از طریق دیپلماسی بشه ترجیح میدن، اگر از طریق دیپلماسی نشه جنگ اجتناب ناپذیره.
دکتر فرهنگ، الان جمهوری اسلامی که تقریبا دوستی رو برای خودش باقی نگذاشته جز کشورهای مثل چین و روسیه، الان با کره جنوبی درگیری پیدا کرده، با یکی از همسایه ها با آذربایجان درگیری پیدا کرده، و با در شرایطی که اسرائیل در واقع با نفوذی که پیدا کرده در این کشورهای خلیج به اصطلاح شیخ نشین ها، و همچنین با تا حدود زیادی دارم صحبت از این هست که با عربستان، این کار به کجا داره می انجامه؟ یعنی اون چه که به نظر میرسه اینه که هیچ کسو باقی نذاشته جمهوری اسلامی برای خودش. آیا این دشمن درست کردن، این ستیز با همه به نوعی میشه گفت اکثر کشورهای جهان، این یک سیاست حساب شده روی همون استراتژی ها و اون برنامه هاییست که باز جنبه مذهبی پشتش هست، یا این که روی ندانم کاری هست؟
ببینید، اول اینکه ایران با چین و روسیه روابط دوستانه به هیچ وجه نداره. چین و روسیه از انزوای ایران استفاده میکنن و نفت ارزون ازش میخره، و روسیه از ایران به عنوان ابزاری استفاده میکنه در سوریه.
من تصوری است که به اصطلاح سران جمهوری اسلامی میخوان تبلیغ بکنن راجبش.
نه، من واقعیت رو دارم میگم. بله. یعنی چین علاوه تمام این حرفایی که راجب روابط اقتصادی چین و نمیدونم توافق نامه 20 ساله اینو، اینا همه تا حالا کوچکترین اتفاقی نیفتاده. چین هیچ نوع سرمایه گذاری در ایران نکرد. هر کاری که در اونجا مربوط به کوتاه مدته که به ازای اون هم داره نفت میگیره. همین سرمایه گذاری که کارآفرین باشه، همچی کاری فقط موقعی میکنین که در ایران امنیت باشه. ایران سخت نیازمند سرمایه گذاری بین المللیه. از نظر مدرن کردن تأسیسات هسته‌ای، تأسیسات مزرعه میکنم، تأسیسات نفتی و گازی و پتروکمیکال، ایران سخت علاقمند نیاز به مدرن کردن اینها داره، و این فقط در صورتی کشورها و کمپانی های بین المللی این کار رو میکنن که در ایران امنیت باشه. مثل هر جای دیگری سرمایه امنیت میخواد، این دیگه نیاز در خصوص نظر بین الملل. بنابراین هیچ روابط مشکلی هم که با کشورهای دیگه داره اینه که میخوان نفتی رو که دارن به مثلا کره جنوبی میدن میخوان پول بگیرن، اونا میخوان معاملات پایاپای بکنن. هندوستان هم همین، پس اون پولی که ایران میخواد، حالا تا چه اندازه پولهایی هم میتونن بگیرن، ولی مشکل اونا، مشکل اساسی رو برای ایران به خودی خود حل نمیکنه. دیگر اینکه در خود بسلا در اینکه چرا ایران داره این کار میکنه، در دنیای سیاست که زیاد فرق نمیکنه با زندگی های اجتماعی، حتی زندگی های فردی، که مثلا شما با یک بلند پروازی ها و اعتقادات خیلی به صدا ایدئالیستی وارد یک مبارزه یا وارد دخالت نظامی در کشوری میکنی، و بعد پیامدهای اون اصلا انتظار شما رو برآورده نمیکنه. یعنی پیامدهای اون مسائلی میسازه که شما با اون مسائل غیر قابل تصور باید برخورد بکنید و هر چقدر بیشتر میمونی حل مشکل برات سخت‌تر میشه، یعنی اینکه همه اعتبارتو گذاشتی اونجا. بهترین نمونه ای که آمریکایی‌ها باش آشنان ویتنام اول بود، افغانستان دوم. آمریکا از سال 1964-65 میدونست که نتیجه مثبت نظامی در ویتنام وجود نداره و وقتی به پرزیدنت جانسون این حرف زدن گفتش که من میدونم اما من نمیخوام اولین رئیس جمهوری باشم که یک جنگ رو باختم و ادامه دادن. 3.5 میلیون ویتنامی کشته شدن، 80,000 آمریکایی کشته شد، مخارج عجیب اینجا کردن، اونم با این افتضاح اومدن. یا در افغان ایران هم در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن دقیقا در همون مسیر داره پیش میره. مثلا اولی که صدام افتاد ایران فکر میکرد که شیعیان عراق میان تمام از ایران پشتیبانی میکنن، میخوان ولایت فقیه رو در اونجا درست کنن. آیت الله سیستانی مخالفشون بود و این کسی که امروز انتخابات آقای صدر برده مخالفشونه و امروز تمام اعداد و ارقام و به اصطلاح مطالعاتی که در عراق میشه سنجش افکار، اون کسانی که از ایران حمایت میکنن اقلیت کوچیکی هستن که امروز خلع سلاح کردن اونها یکی از اهداف دولت آینده عراق خواهد بود. بنابراین این نفوذی هم که بله به خیال خودشون میخواستن انقلاب رو صادر بکنن، به شیعیان اونجا کمک نظامی و اقتصادی بکنن، یا مثلا کمک هایی رو که به در نوار غزه به فلسطینی های مسلح علیه اسرائیل میکنن. خب هر چند وقت یه دفعه این اتفاق جنگی میشه که فلسطینی ها نابود میشن از نظر انسانی و از نظر به اصطلاح ساختاری و به نتیجه نمیست. بنابراین ایران افتاده توی خطی که فکر از اون تصوری که ایران، اصلا یادتون هست که وقتی ایران نیروهای عراقی رو از کشور بیرون کرد، عربستان سعودی، امارات متحده، قطر، کویت به ایران پیشنهاد دادن که حاضرن 20 بیلیون دلار برای بازسازی خرابی های جنگ به ایران کمک بکنن اگر ایران قطعنامه آتش بس شورای امنیت رو بپذیره. خمینی نه تنها نپذیرفت، گفت من میخوام از راه کربلا بریم قدس. اون شعار ایرانی ها این شد که از کربلا میخوام برن قدس. خب دیدیم 6 سال بعد ادامه پیدا کرد و دیدیم که آخر زهر رو نوشید. و یعنی که سیاست اون چیزی که برای ایران امروز براشون به دست آوردی براشون داره تبلیغاتیه که میگیرن. این که روزنامه های مختلف دنیا سراسر به اصطلاح منطقه مرتب دارن راجع به ایران می نویسن و صحبت میکنن، این تبلیغات برای آخوندهای ایران مهمه. اینو تفسیر اون اینه که ما در دنیا مهم شدیم، در حالی که میگی خب تمام این فعالیت شما 42 ساله که این فعالیت ها رو دارین، نتیجه ملموس و مشخص این فعالیت ها از نظر اقتصادی، از نظر رفاهی، از نظر امنیتی برای ایران چی بوده؟ سوالی که مردم ایران هر کسی که میکنه، هر اقدامی که در روابط خارجی کشورها میکنن، سوال اینه که هدف چی بوده؟ آیا به نتیجه رسیدی یا نه؟ هدف ایران این بود که در منطقه خاورمیانه انقلاب درست بکنه، که هیچ کدوم اینا انقلابش این بوده که بشار اسد رو حفظ بکنه، چه بود یک بزرگترین فاجعه جنگ تاریخ منطقه در اونجا اتفاق بیفته و غیر ذلک. اینه که بله حسابگری های خودشون، نه اینکه نمیدونن چی کار میکنن، اول خرافات مذهبی اینا رو به اون طرف کشید، حالا خودشون توی بنبستی گیر کردن که خروج از اون براشون آسون نیست، بدون اینکه بخوان اعتبارشون رو از نظر داخلی یا منطقه‌ای از دست بدن. و این همین بلایی بود که سر روسا در افغانستان اومد. 10 سال روسا در افغانستان بمبارون کردن بوده، 15,000 روسی کشته شد، 1 میلیون افغانی کشته شد، آخر سرم به اون افتضاح اومدن بیرون. و یکی از دلایل فروپاشی شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، فاجعه ای بود که در افغانستان گرفتار شده بوده.
دکتر فرهنگ، مسافرت های تعداد زیادی از مسئولین جمهوری اسلامی، مخصوصا مسئولین نظامی جمهوری اسلامی به روسیه و باز ادعاهایی که مطرح میکنن که قراردادهای نظامی بستن و هواپیماهای جنگی میخوان بگیرن و اونو که شاهد هستیم، اون به اصطلاح سلاحی رو که به ایران قول داده بودن بدن، پولشو گرفته بودن و ندادن تا مدت زیادی که دیگه اون از رده خارج شد، یعنی دیگه نوع پیشرفته تر اون سلاح درست شد و روسا در واقع بعد از اون آوردن این سلاح رو در اختیار ایران گذاشتن. تا چه حد این رفت و آمدها رو و شایعه این که رئیسی قراره بره و با آقای پوتین ملاقات بکنه، اینا رو به چه صورت میبینید؟
ایران با روسا مرتب با ایران میتونن مذاکره بکنن، هدفشون اینه که انزوای ایران ادامه پیدا بکنه و ایران به عنوان ابزاری در خدمت اونها خصوصا در سوریه بتونه مورد استفاده قرار بگیره. و یعنی تصور این که روسیه با ایران بیاد متحد بشه بر ضد آمریکا یا اروپا، این یک به اصطلاح بینش و تصور بسیار احمقانه و کودکانه است. کشورها دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشون هستند. برای اتحاد، برای روسیه روابطی که با اروپا دارن، حتی با آمریکا دارن، این روابط براشون بسیار مهمه. از ایران چی میخوان؟ ایران تونست یه عده گروه های پاسدارایی درست بکنه بفرستن. روسیه به دلیل مصیبتی که در افغانستان داشتن نمیخواست در اونجا کشته بدن، نمیخواست نیروی زمینی روسی به افغانستان، به سوریه بفرستن، اونا بمبارون میکردن. این ایران و حزب الله بود که از نیروهای زمینی، و این 600 هزار نفر کشته شدن و ایران حزب الله در کشتن این افراد که زندگیاشون بمبارون شده بود به واسه روسیه نقش اصلی این خدمت. و یا امروز تمام در سوریه هر جایی که ایران با خیلی، این یکی از جالب ترین نکته هاست راجع به روابط روسیه و ایران، هر جایی که سپاه پاسداران با نیروهای سوریه نزدیکی های به صدا تپه های جولان فعالیت های نظامی دارن و یا میخوان منبعی درست کنن، اسرائیل بلافاصله اینا رو بمبارون میکنه. تا حالا یک بار روسیه هیچ کدوم از این بمبارون ها رو انتقاد نکرده ازش. روسیه و اسرائیل روابط بسیار تنگاتنگی دارن. چین و اسرائیل روابط بسیار تنگ، چین با تمام کشورهای منطقه روابط اقتصادی و دیپلماتیک داره. اینکه روسیه بیاد با ایران بسازه بر ضد اسرائیل، این واقعا فقط یه آخوند قومی که مغمل فقط جمعه ها میتونه سرهم بکنه میتونه این ادعا رو بکنه. کشورها همه، تنها کشوری امروز در دنیا که سیاست خارجیش هیچ ارتباطی با منافع ملی نداره ایرانه. هیچ کشور دیگه در دنیا، جاهایی هستش که انتقاداتی وجود داره، نه اینکه همه چی خوب، ولی اینکه اصلا و ابدا در ایران تورم، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی گسترش وسیع پیدا کرده، مسائل معیشتی که درد بزرگ جامعه ایران شده و ایران سیاست خارجیشون به هیچ وجه در جهت حل این مسائل نیست. ولی تبلیغات زیاد میگیرم. توجه داشته باشین که نمیخوام دوباره تکرار بکنم، اون حرف معروف آیت الله منتظری در رابطه با گروگانگیری تو تاریخ باید اونو بنویسن، برای اینکه خیلی حرف آخوندی بود که خیلی قشنگ زد، گفت رفته توی چای زمزم اون کارو کرده، خوششه که همه دارن راجبش حرف میزنن.
بله.
این حرف و این سیستم، اون هیچ کس بهتر از اون سیستم آخوندی رو نمیشناخت. وقتی من از پرسیدم گفتم بر چه مبنایی هست، جوابش این بود. و این بله. هنوز در رابطه با خامنه‌ای و شرکا جواب منتظری درسته.
دکتر، کشتاری رو که کرونا کرده در ایران و اون دستوری رو که آقای خامنه ای صادر کرد که ورود واکسن های امریکایی و انگلیسی ممنوع با اون ورقه ای که دستش گرفته بود، و نتیجه ای رو که حاصل به بار آورده. و الان جالبه که همونطوری که در این کشور پیشرفته، در این مملکتی که من و شما داریم زندگی میکنیم، جمع کثیری با واکسیناسیون مخالفت میکنن، میبینیم که بعضیا در ایران هم یه همچی مبارزه‌ای بر علیه واکسن شروع شده. عده‌ای که معلوم نیست، یه عده آدمای ناشناس و میشه گفت بی سر و پا، یک روپوش سفید تنشون کردن به عنوان دکتر یا به عنوان کسی که به دکتر مراجعه کرده، میگن که این واکسن ها مضر، آدم ها رو میکشه، نباید زد. و بعدم اون طب اسلامی رو که شاهدش بودیم، این یکی از اون مسائلی است که به نظر من تشابه زیادی بین امریکا هست و کارایی رو که تو ایران داریم میبینیم. اگر که موافقت بکنین یه مقدار بپردازیم به این شرایطی که در امریکا شاهدش هستیم و من در مقدمه صحبتم عنوان کردم. دکتر فرهنگ، شما خب سالیان مدیدی هست که در امریکا زندگی کردید، تدریس کردید سالیان متوالی و به اصطلاح این مملکت رو خیلی خوب میشناسید. آیا هرگز تا این حد تفرقه بین مردم امریکا دیدید در طی این سالیانی که در امریکا بودید یا نه؟
به هیچ وجه. یعنی اولا این برای اولین بار در تاریخ 240 ساله آمریکاست که انتخابات ریاست جمهوری برای بازنده قابل قبول نیست. یعنی اون حاضر نشد که بگه من انتخابات باختم، و این به هیچ وجه مربوط به انتخابات هم نبود. از سال 2016 موقعی که ترامپ بر ضد خانم کلینتون داشت مبارزات انتخاباتی میکرد، در همون زمان به کلینتون میگفت دشمن، انمی.
بله.
در دنیای در دموکراسی ها رقیب سیاسی هست، نه دشمن. دشمن کسیه که شما میخوای نابودش بکنی، رقیب سیاسی کسیست که میخوای از طریق انتخابات شکستش بدی. یعنی اصلا هم چیزی که بخوای بگید. به همین دلیل هم است که امروز در واقع زمینه یک وحشتی که دارن عده زیادی مقایسه میکنن وضع امروز آمریکا رو با وضعی که در سال 1855 تا 60 وجود داشت، که آخر به جنگ داخلی آمریکا کشید، سر مسئله بردگی. و جنگی بود که 700 هزار آمریکایی کشته شد. در اون موقع فقط آمریکا 30 میلیون جمعیت داشت، 4 میلیونش هم برده بودن. 700 هزار نفر کشته و خرابی ها وسیع. امروز هم خیلی تحلیلگران و تاریخ‌نویسان آمریکا دارن مقایسه میکنن، برای اینکه آقای ترامپ اصلا به دموکراسی اعتقاد نداره. او 6 ماه قبل از این انتخابات گفت که اگر من انتخابات رو ببازم تقلب شده. منتظر نشد که انتخابات بشه و بعد بگه که اشکالی درش بوده. بنابراین حالا سوال اساسی که واقعا وجود داره که من فکر میکنم اینجا مطالعات زیادی راجبش که خواهد شد، اینه که این چطور تونسته بیش از 80% رای دهندگان حزب جمهوری خواه رو به خودش جلب بکنه. خب این سوال اینه. و اینجا که میرسه تحلیل هایی که جامعه شناسان و تحلیلگران خود آمریکایی دارن میدن، بیشتر مسئله رو فرهنگی میبینن، به این شکل که این به اصطلاح این اختلافات وسیع فرهنگی که وجود در اینجا به وجود اومده بین در رابطه با برابری زن و مرد، در رابطه با حقوق همجنسگرایان، در رابطه با ازدواج همجنسگرایان و به طور کلی این تحولات اجتماعی و فرهنگی که به اصطلاح خرافات و تابوهای سنتی و مذهبی رو زیر پا گذاشته. مثلا امروز یه بخش قابل توجهی از طرفداران ترامپ یکی گروه‌هایی هستن که با سخت جنین مخالفن.
بله.
حدود 30% رای دهندگان حزب جمهوری خواه رو تشمیل دن. یکی هم گروه‌هایی که هیچ نوع تغییری توی به اصطلاح خرید و فروش تفنگ نمیخوان ببینن. دگان کن. امریکا تنها کشور تو دنیاست که هر بچه‌ای میتونه بره مغازه مثل شکلات که می‌خری میتونه بری تفنگ بخری. اصلا تعداد آدمکشی‌های نرفا یکی هم اونان که در واقع الان فروش بیزنس به اصطلاح تفنگ‌کشی در آمریکا نزدیک به 20 بیلیون دلار در سال رسیده. 20 بیلیون دلار و هر چقدر ناامنی باشه این فروش میره بالاتر. بنابراین گروه ها منافعی هستن که انگیزه های فرهنگی، انگیزه های اقتصادی دارند، و و حمایتشون از ترامپ این نیستش که او ترامپ رو دوست دارن یا با ترامپ احساس خویشاوند. ترامپ داره ضدیت با نهادهای آمریکا مطرح میکنه، نه با یک سیاست خاص، نه با موضع خاص، بلکه به تو میاد. و بزرگترین روسا موقعی که کمونیستا سرکار بودن چه زحماتی میکشن، چه مخارجی میکردن که اعتبار سیستم سیاسی آمریکا رو بهش لطمه بزنن. وزارت دادگستری، پلیس، کنگرس، و این کار رو ترامپ براشون کرده. یعنی بی‌اعتمادی نسبت به سیستم آمریکا بالا رفته. و آخرین سنجش افکاری هم که من دیدم، امروز 84% از رای دهندگان حزب جمهوری خواه هنوز با او موافقن. به چیز فانتاست، واقعا یه چیز عجیب غریبیه. هنوز رای
فرهنگ در این رابطه حفظ مقام رو برای این افرادی که طرفداری میکنن از او نمیبینید جزو یکی از فاکتورهای مهم؟
کاملا. وقتی این تعداد و این انتخابات، انتخابات مقدماتی، یعنی تمام اعضای کنگره که امروز بر ضد به اصطلاح استیو بنن رای ندادن، به حمایت از او رای دادن، اینها در واقع میبینن که اگر بخوان موضعی بر ضد ترامپ بگیرن، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه میتونن بازنده بشن، رقیب داشته باشن. و کسانی که البته مطالعات زیادی در آمریکا، کسانی که امروز یکی آلمان دهه 1930 رو مطالعه میکنن که چطور شد که هیتلر در یه جامعه که به اصطلاح سوابق دموکراتیک داشت، جامعه که از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر آموزشی، این حرفا کشور بسیار پیشرفته ای بود، ولی تونستن. چرا؟ برای اینکه اون موقع جنگ اولی که جمهوری باخته بودن آلمانی ها و اون به اصطلاح تنبیه های وسیعی که برندگان روی آلمان گذاشته بودن، یک هم نظر روانی در آلمان وضعی ایجاد کرده بود که یک فاشیستی مثل هیتلر تونست بخش قابل توجهی از اینها رو جلب بکنه. و با دروغگویی، فرمانده رئیس تبلیغات هیتلر بود، میگفت ما یه دروغی که به هرچی بیشتر اون دروغ رو بگیم، مردم نه تنها یه عده باورش میکنن، یه عده هم شک میکنن. کاری که دقیقاً ترامپ داره میکنه، کاری که ترامپ و استیو بنون دارن میکنن، دقیقاً کاری است که اعضای حزب فاشیست و نازی در آلمان 1930 کردن. و این حرف من نیست، هر کسی بخواد مطالعه بکنه، شما گوگلش بکنی، ده ها صد ها مقاله، مقالات تحقیقی و اصولی در این مورد داره نوشته. و این خطر برای آمریکا هست و تنها راهش اینه که واقعا اون عده‌ای که جنبه بی‌طرفی قضیه میگیرن ببینن چه خطری رو دموکراسی آمریکا باش رو به روز، که در این انتخاباتی که انجام میشه بتونن ترامپ رو بی اعتبار بکنن. اگر در انتخابات دو سال دیگه جمهوری خواهان بتونن کنگره رو ببرن، این بزرگترین به اصطلاح تشویق برای ادامه فعالیت های ترامپ و برعکسش. یعنی که امریکا در یه وضعی قرار داره که هرگز این مملکت در چنین شرایطی نبوده. و اگر روزنامه نگاران و تحلیلگران و آکادمیسیان های خود این مملکت رو بهشون توجه بکنیم، سخت نگران این مسئله.
دکتر فرنگ، در مورد مسائلی که مطرح کردید، الان اون چه که مطرحه و خوشبختانه امروز 9 نفر از جمهوری خواهان پیوستن به دموکرات ها در جلسه عمومی مجلس، آقای ترامپ تهدید کرده که اگر اون خواستایی رو که مطرحه از طرف او و طرفدارانش از حزب جمهوری خواه اونها عملی نشه، جمهوری خواهان رأی نخواهند داد، برای تشویق میکنه که رأی ندن. و بعد مسئله‌ای که الان مطرحه، همین بررسی چگونگی حمله به آنچه که پشت صحنه اتفاق افتاد و حمله شد به کنگره، که یه چیزی بوده که سابقه داره در امریکا. و وقتی که خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه بود، او رو احضار کردن به مجلس، آمد و چند ساعت به سوال نمایندگان پاسخ داد. الان آقای استیو بنن با اتکا به پشتیبانی آقای ترامپ میگه من نمیام و اونجا حاضر نیستم پاسخ بدم. و گفته میشه که حتی اگر وزارت دادگستری او رو مجبور بکنه که بیاد به جلسه و اونجا به پرسش ها پاسخ بده، میتونه سر باز بزنه از پاسخ دادن به سوالات. اینا فکر نمی کنید یه مقداری مسائلی است که دموکراسی امریکا باش روبرو هست و به گفته بعضیا دموکراسی خیلی خوبه ولی خیلی هم شکننده است؟
توجه نکته مهمی که میخوام اضافه بکنم، به اصطلاح ترامپ و شرکا امیدشون اینه که این بره تو سوپریم کورت آمریکا، تو دادگاه عالی آمریکا.
بله بله.
در اونجا به نظر من همونطور که در رابطه با زیر سوال بردن انتخابات ترامپ انتظار داشت که این بره توی سوپریم کنگره دادگاه عالی آمریکا و در اونجا چون سه تا از قضات رو او انتخاب کرده، او اینا رو سر کار، این سه تا بنا بوده که دست راستی باشن، به اصطلاح مصلحت اندیش باشن، کانسرواتیو باشن، که اینها به الان به طور کلی 6 تا از اعضای کنگره از 9 نفر قضات دادگاه گذشته های دست راستی دارن، یعنی به طرف جمهوری خواهان منتصب شدن. این امید، ولی در اون رابطه بینشش غلط بود، درازدار اصلا حاضر نشدن توجه بکنن بهش موقعی که اون رفت توی تمام دادگاه های دیگه به ایالت و یا به فدرال نظرش رد کردن، به دادگاه عالی آمریکا اونا رد کردن. انتظارش اینه و به نظر من بسیار بسیار بعیده که دادگاه عالی آمریکا بیاد نظر او رو بپذیره و رأی کنگره آمریکا رو رد بکنه. بنابراین از نظر حقوقی اون هیچ نوع ابزاری برای پیشبرد خاص خودش نداره، ولی توی تبلیغات و توی کسانی که در واقع حمایت از او برای عده‌ای حمایت فرقه‌ایه.
دکتر فرنگ، عده‌ای معتقدن که او میخواست یک کودتا بکنه و اون کودتا به جایی نرسید و الان هم در بعضی از ایالاتی که شاهد هستیم دارن محدود میکنن امکان رأی دادن رو برای گروه های زیاد اقلیت که نمیتونن در بعضی از روزها برن رأی بدن. حتی میگن تو صفی که برای رأی دادن میان از طریق پست نباید رأی بدن و اگر توی صف وایسادن کسی حق نداره بهشون آب یا مواد خوراکی بده. یعنی به قدری این قوانینی رو که تو برخلاف اون چه که قانون اساسی امریکا به گفته مفسرین و تحلیلگران به اصطلاح تأکید میکنه روش که تمام گروه ها در امریکا حق رأی دادن دارن، این رو دارن محدود میکنن در این ایالات.
یکی از نگرانی های بزرگ تحلیلگران و تاریخ‌دانان آمریکا اینا دقیقا همینه که اگر واقعا ایالاتی همیشه بودن، خصوصا ایالات جنوبی مثل تکساس، مثل آلاباما، مثل میسیسیپی، اینا بودن که همیشه سعی کردن محدود بکنن رای دادن خصوصا سیاه‌پوستان رو و حالا هرچی بیشتر لاتین ها رو، تا چه اندازه عملی بشه باید دید، ولی تردیدی نیست که تعداد قابل توجهی از عناصری که توی این ایالات حاکم هستن اینا با اصول دموکراسی مخالفن.
بله، خیلی ممنونم دکتر فرهنگ از شرکتتون در برنامه. امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجددا در خدمتتون باشم. از بینندگان عزیزی که با ما بودید سپاسگزارم. خواهش میکنم رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری رو حمایت بکنید تا اونجایی که میتونید، مخصوصا رسانه‌های نوشتاری، مجلات، عرض کنم که کتب، نویسنده‌ها، اینا احتیاج دارن به حمایت. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر خداحافظی میکنم از شما عزیزان و به خصوص از رایان عزیز که مثل همیشه کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. روز و روزگار به شما خوش.